غرق هستی، چی شد آخه؟
گوش گوش کوفه جان، راستش من خواهش میکنم که از این وضعیت خودت برداشت بد نکن. من برام سبا یک لگ افغانی پیسه با کار دارم، اگر نه که کارم با ماموریت میکشن، یکی دیگه وعده خلافی میکنه، حالا من بدبخت با تاوانش بتم چطور کنم شکوفه جان؟ چاره دیگه ای دارم؟
خوب شد که ازت پرسان کدم. باور میکنی؟ ده ای چند روز دلم هزار را رفت که تو چرا به من و از زندگیت تو بی توجه شدی، محبت نمیکنی، کم گپ میزنی، گوشنشین شدی؟
نه به خدای گپا نیست، قضیه اونم بود که برات گفتم.
خب اگه مشکل خود زودترک مطرح میکدی و به من میگفتی، باور که قدر زیاد زجر نمیکشیدی. بالاخره زن و شوهریست دیگه، اما تو که خوشیهای ما تقسیم است، باید مشکلات ما تقسیم.
یک چیزی گفتی؟
ها؟
گفتی که زجر نمیکشتم. چطور؟ مگر خودت کدام فکر داری؟
راستش بله میفهمی، بیادرم چند وقت پیش ده یک معامله پیسی خوبی گیرش آمد.
خوب.
خدا را شکر حال دستوبالش خیلی باز شده. میخواست کنم اون پیسی که به دست آوردن در بانک بانه که جایش امن باشه. اگه میفهمی من ازش خواهش کنم که او پیسه را به کار داره، مطمئن استم که نی نمیگه.
از راستی میگی؟
بله.
یعنی شکوفه جان اگه این کارشا من از یک درد سر کلان نجات دادی؟
امیدت به خدا باشه، انشالله که حل میشه. تو خصا نخو.
من نمیفهم چه قسمی از خود تشکری کنم، با چی زبانی؟
حرف از تشکری زدی. میفهمی چند روز شده که کلمه را از زبان تو نشنیدیم، حتی لبخند لبت ندیده بودم.
معذرت میخوام، من همیشه قدردان خودت بودیم و هستیم. مرا ببخش، گرفتار بودم، ذهنم مصروف بود. این حال برای جبرانش صد دفعه اینم تو میگم که تشکر تشکر تشکر. خوب است.
بس بس بس.
خب خدا رو شکر که همه چیز گل و بلبل شد و درک متقابل وجود داشت، ای که زن و شوهر همدیگر نیازهای همدیگر و تقاضاهای همدیگر می دیدن و می شنیدن. ما به عنوان یک فرد در یک ارتباط خانوادگی، در ارتباطهای دوستانه، دوست داریم که احساس ما و نیازهای ما و توقعات و خواستهای ما مورد توجه قرار بگیره و قبل از هر کسی خود ما میتونیم در مورد خواستهای خود ما حرف بزنیم. خیلی وقتا میشه که حالا چه بانوان یک زن، چه بانوان یک مادر یا فرزند، در هر نقشی که هستیم فرقی نمیکنه جنسیت چی باشه، حالا تأکید میکنیم روی زنان، به خصوص که زنها در جامعه کمتر حق حرف زدن دارن، خود ما حرف بزنیم، خود ما به صورت صادقانه، ابراز صادقانه داشته باشیم، خواستهای خود بگوییم، آرزوهای خود بگوییم. و تا وقتی که حرف نزنیم از خواستهای خود ما، از آرزوهای خود ما، از انتظارات ما، طبیعتاً ممکن است که شنیدن نشویم. و از اون طرف یک دریافت همدلانه هم لازم داریم، به خصوص در فضای خانه و خانواده، ببینیم که طرف مقابل ما چه احساسی داره، چه نیازی داره و چه تقاضایی داره، چه توقعی داره، چه خواسته‌ای داره. یک ابراز صادقانه از طرف خود ما و یک دریافت همدلانه از اطرافیان ما. خب با شما دوستای عزیز هستیم. 10:54 دقیقه است با وقت افغانستان. بشنویم از غزل حسین زاده، گزارشگر ما در مشهد.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. در ایامی هستیم که خب متعلق به زنان و بانوان هست. من نخست این روز زن و روز مادر به همه بانوان، به خصوص مادران گرامی افغانستان، تبریک عرض میکنم. به همین مناسبت آمدیم تا گفتگوی داشته باشیم با یکی از بانوان فعال افغانستانی ما، که سلام عرض میکنم خدمت ایشان و تشکر از اینکه در گفتگوی امروز با ما شرکت میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مهری رضایی هستم، معاونت فرهنگی بنیاد فرهنگی افغانستانیان مقیم مشهد، در خدمتتون هستیم. بنده به عنوان یک بانو که تحصیلات در افغانستان یک مقطعش گذراندیم و بعد برای ادامه تحصیل در ایران مهاجرت کردیم، نه بورسیه شدیم، چون بعضیا اصطلاح مهاجرت خیلی خوب تلقی نمی کنن. به هر حال ما به عنوان بانوان افغانستانی تانستیم که چه در زمانی که در محیط افغانستان بودیم، چه در زمانی که الان در مشهد مقدس مقیم هستیم و در خدمت بانوان افغانستانی یا حتی بانوان ایرانی هستیم، ما تانستیم چه در عرصه های فردی، اجتماعی، فرهنگی ورود داشته باشیم. فردی در قسمت خانواده به عنوان یک مادر، به عنوان یک همسر و به عنوان یک دختر خانواده تانستیم که نقش خود به صورت خیلی دقیق‌تر از نقش یک خانومی که خود کنار کشیده از عرصه‌های اجتماعی بیشتر ایفا کنیم. به این دلیل که وقتی من زن افغان در کشوری به عنوان مهاجر حضور دارم، نقش مؤثرتر و نقش فرهنگی اجتماعی خود ایفا میکنم، نقش من میتونه خیلی برای زنان همکف و زنانی که به هر دلیلی به خاطر مهاجرت و مجبوریت به مهاجرت خود گوشه نشین کردن، به این دلیل که ما مهاجر هستیم، کشور از ما نیست و ما به نحوی مهمان هستیم، ما نمیتونیم دیگه اون فعالیتایی که در محیط افغانستان داشتیم اینجا داشته باشیم، ما میتونیم یک الگو باشیم و یا سوای از الگویی یک انگیزه بهتری برای اونها که شما هم زمینه فعالیت دارین و جامعه بانوان مهاجر افغانستانی به ویژه الان به حضور شما افراد فرهیخته، به حضور شما افراد تحصیل کرده افغانستانی نیازمند هست. به هر شکلی ما تیم‌های جهادی را داریم همراه خود و خود ما هم فعالیت‌های ما به شکل جهادی هست. ما نشان دادیم که میتونیم سوای مسائل دیگه، اول از همه به زن افغان هویت ببخشیم. من زن افغان در هر کشوری که هستم اول باید به هویت افغانستانی بودنم افتخار کنم و بعد از اون بتونم هویت به فرزند خود منتقل بسازم، چرا که افغان بودن توهین محسوب نشه. وقتی من مادر پنهان کنم که من افغانستانی هستم، فرزند من هم ایره پنهان خواهد کرد و حتی بعد میدانن. وقتی با افتخار بگیم که من زن افغان تانستم در این عرصه ها فعالیت داشته باشم و توانستم به این تعداد افرادی را تربیت کنم، به این تعداد خدمات برسانم، این تعداد تحت تربیت ما بودن و ما به اینا خدمات رسانی داشتیم، این خودش یک انگیزه است برای که فرزند من برای فرد مؤثر تلقی کنه و خودش هم بدانه که ما یک افغانستانی یک ظرفیت است، چالش نیست در هر جا که باشه و ما نیاز داریم به تمام جهانیان. برای فعلا ما مردم افغانستان میشه گفت یک قسمت عمده از ماها مهاجر شدیم، باید این هویت خود به جهانیان ثابت کنیم که ما یک ظرفیت هستیم نه یک چالش، و ظرفیت مفید هم هستیم. ما اینجا جمع شدیم که ظرفیت ها و چالش های زن مهاجر رو بررسی بکنیم، چنانچه قبلا هم این رو بررسی کردیم و این زن مهاجر بررسی بشه. ما شخصیت های نخبه ای رو داریم در محیط جمهوری اسلامی ایران که حتی شناخته نشده هستن و چه بساط اینها در کشورهای دیگه که مهاجرت میکنن یا حتی در ایران. ما نمیخوایم اینا هویتشان پنهان کنن، به عنوان یک زن افغان با افتخار بگن من پزشک هستم، من انجینیر هستم، در هر رشته، در هر مقطعی می تحصیلات گذراندم و الان به عنوان یک فرد افغانستانی در خدمت شما هستم، نه که هویت خود پنهان بسازیم. بیایم خود نشان بدیم، شناسایی کنیم. ما در کمیته بانوان بنیاد فرهنگی افغانستانی ها تلاش کردیم که این کار را نشان بدیم که ما تعداد خانم نخبه داریم در اقصا نقاط جهان، بلخص در مشهد و جمهوری اسلامی انشاءالله برنامه خواهیم داشت که پزشکای متخصص مغز و اعصاب، جراح مغز و اعصاب داریم، ما خانم هست، افغانستانی هست و ما اینا رو خیلی وقتا نمیشناسیم. بیایم اینا رو بولد کنیم، برای افراد معرفی بسازیم که ما هم چه شخصیت هایی داریم. هیچ وقت برای پیشرفت، برای تحصیل دیر نیست. باید ما ایستادگی کنیم که تا هر وقت که در کشورهای دیگه مهاجر هستیم، ما این تلاش خود بکنیم که ما پیشرفت داشته باشیم، داره یک هویت کامل بشیم، به هر شکلی که انشالله دوباره برگردیم به کشور خود مصدر خدمت باشیم برای مردم افغانستان، به ویژه خانم های افغانستانی که در دهه‌های اخیر بسیار در حق اونا اجحاف شد از نظر من.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روزی عاشق آمد با تو،
هر روز در حریم گرم خانوادگی شما مهمانی.
علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن
مادر است.
لی شیری گاو بخونی گاو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ال هو ال هو الله می
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد.
بله، زندگی را شما با مهربانی و با لبخند می سازین. سید علی میرافضلی، شاعر خوب ایرانی، میگه زیباست منظره وقتی تو در حوالی آن پرسه میزنی.
خپوچو خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یاری نازنی آمد از سفر،
آمد از سفر،
یاری نازنی آمد از سفر،
آمد از سفر.
چای و چلمه بیاره، دف و درمه بیاره، بهو غزل نسازو، یالا قلمه بیاره، یالا قلمه بیاره. از ما نمیشه دل بری وطن، یار خانگی،
یار خانگی.
نازنین من ای ستاره سرزمین من، آشنای من، خوب شد آمدی،
خوب شد آمدی.
غیری تو کسی گل نمی کنه در سرود من، در صدای من، خوب شد آمدی،
خوب شد آمدی.
خیلی خپوچو خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنین آمد از سفر،
آمد از سفر.
چای و چلمه بیاره، دف و درمه بیاره، با او غزل بساز، یالا قلمه بیاره، یالا قلمه بیاره.
یازده و چهار دقیقه است. ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه، خانم حسینی عزیز. سلام، روزتان بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان خوب ما، روز شما هم بخیر و نیکی باشین انشاءالله.
سلامت باشین خانم حسینی عزیز. یکی از مسائلی که آدم باش بر میخوره حالا در قسمت حقوق زنان و دختران، حالا و یا به صورت کلی در خیلی از مسائل زندگی، می‌بینی که افراد موقع حرف زدن از حقوق خیلی خوب ظاهر میشن. بله، باید به زنان و مادران احترام بگذاریم، جایگاه مادر بالاست، جایگاه زن بالاست، حق و حقوق دارن، اما در عمل وقتی که مشاهده میکنی نمیدونم که باز چه اتفاقی میفته که دیگه کمیته عاطفه ها لنگ میشه و میبینی که در خیلی از مسائل ساده ترین حقوق انسانی یک زن و یک مادر رعایت نمیشه. چرا چنین چیزی هست؟
بله متاسفانه وجود داره و من میگم این بستگی به یک سنت، به یک الگوی دیری نداره، یک چیزی را که من میگم به صورت زنجیروار تکرار شده و این در ذهن ها مانده، چرا که خب با توجه به رشد جهان، با توجه به اطلاعات و رسانه ها به قول شما بسیار از حقوق زنان میگن و گاهی حالت شعارگونه پیدا میکنه و طبیعی است که مثلا من میگم یک مردی که در اجتماع خواهی گبا رو بزنه که بله بله، چرا که خودش به این حقوق زن آگاهی داره، اما ما میگم این یک ریشه یابی نیاز داره و او ریشهش در سنت فرهنگ یا یک طایفه یا یک قوم برمیگرده که همون نگاه جنسیتی من میگم وجود داشته و داره هنوز، چرا که حل نشده و یک الگو پذیری بوده. پدران و پدر کلان ها این سیستم داشتن، مادران و زنان با این سیستم زندگی کردن و رفتن و پذیرفتن و من میگم شاید انقلاب شخصی و فردی در یک طایفه و یک قوم و یک گروه انجام نشده و این روند ادامه پیدا کرده. اگر من گفتم یک انقلاب اتفاق می افتاد توسط زنان و دختران ما و توسط مردان ما که بیاد دیگه این الگو را قطع بکنیم، این زنجیره را و دیگه حالت شعار نباشه، نگاهمان، احساسمان و نقشی را که یک زن داره باید بپذیریم و نگاه بکنیم و نگاهمون را تغییر بدیم که وجود نداشته و این سیستم همچنان ادامه داره متاسفانه که حقوق زنان ما و دختران ما در جامعه ما متاسفانه از این الگو پذیری اشتباه من میگم تبعیت میکنه و این یک تغییر نیاز داره که باید از خودمان، از خانواده خودمان و از طایفه خودمان شروع بکنیم.
بله از خودمان شروع کنیم، از خانواده خودمان و گفتیم که تغییری را که ما میخواییم که در جامعه رخ بده در واقع خود ما مسبب ایجاد او تغییر شویم در یک فضای کوچکتر تا کم کم انشالله این تغییرات وسیع فرهنگی اتفاق بیفته. پس رفتارها ریشه دارن، وقتی که در دوران کودکی کودک میبینه که مثلا مادرش چندان حق و حقوقی در زندگی نداره، حق حرف زدن نداره، حق انتخاب نداره، حق ابراز نظر نداره و تبعیض قائل میشن نسبت به خود قشر زن در خانه و خانواده، این رفتار نهادینه میشه و بعد در سنین بالاتر در واقع نمود این رفتار ما میبینیم.
بله متاسفانه و این میگم هر چیزی ریشه داره، خصوصا رفتار ما انسان ها. وقتی ما در اتاق درمان داریم صحبت میکنیم که یک کودک، یک نوجوان او اختلالش درمان بکنیم، میبینیم که ریشه او برمیگرده به خانواده، برمیگرده به مادر و پدرشون و نوع رفتاری که او داشته و گاهی کودک الگو پذیری میکنه. به قول شما که اشاره کردین دقیق، اتفاقا ما یک چیز زنده داشتیم که یکی از دوستای ما
بله
که در یک خانواده سنتی کاملا زندگی میکرد و جالب این بود که میگفت مادر من جز مادرهای زن سالار بود، خودش تصمیم میگرفت، اما جالب بود که این تصمیمی که خودش میگرفت بر علیه زنان و دختران او خانه بود، چرا که نزدیک 4 خواهر بودن، 2 برادر، منتها گفت مادرم در قید حیات به هر حال خانه پدری که داشتیم با او وجودی که پدرم زنده بود، گفت مادرم در قید حیات کل زمین خانه را حساب کرد، تقسیم کرد و کل اموالش را به دو پسرش بخشید و وقتی خواهران ما که بزرگتر بودن زبان اعتراض گشودن که حق ما چی میشه، گفت که شما دختر هستین، دختر هیچ حقی نداره و این برمیگرده و برادرای شما و شما باید از حق خود بگذارید اگر حقی هست. گفت من هم از حق خود گذشتم، اگر زمینی داشتیم، اگر ملکی داشتیم و برادرای خود بخشیدیم، پس شما هم باید ببخشید و ما را از حق طبیعی خودمان محروم کرد و من میگم خب پس این برمیگرده به خودمان، همون ریشه‌ای که وجود داره، همون حسی را که برای من من گم دیکته کردم و به این باور رسیدم که پس من از بعضی حقهایی که حق طبیعی است خودم میگذرم، پس من خودم برای خودم ظلم میکنم و این تغییر من میتونم از خودم شروع بکنم که تغییر بکنم، و وقتی این تغییر کرد یک جامعه تغییر میکنه، وگرنه خود جامعه ما متشکل است از همین خانواده های کوچیک، از همین قوم و طایفه که میشیم یک جامعه بله. و اگر تغییر نکنیم این روند همچنان ادامه داره.
بله بله، چه زنجیروار به هم وصل هستن رفتارها. میبینی که رفتار غلط وقتی در نسل قبلی تکرار شده در نسل جدید هم منتقل میشه، و اگر ما خود ما این زنجیره را قطع نکنیم، زنجیره رفتارهای غلط را و این نادیده گرفتن حقوق را، این همچنان ادامه خواهد داشت.
بله بله، متاسفانه بله. خودمون باید شروع کننده باشیم، خودمون یک انقلاب بپا بکنیم، خودمون بله. دانش و آگاهی بله. خودمون من میگم اضافه بکنیم و با حق پیش بریم، چرا که اگر یک اشاره به دین هم داشته باشیم، نگاه مذهبی هم داشته باشیم، میبینیم که در دین و آیین مقدس اسلام تمام حقوق و روابط انسانی رعایت شده و گبی از این نبوده که این حق فلان است یا نه. هر چیزی که بوده مساوی با توجه به عدالت بوده، هر خصوصا در زمینه زنان جالب است که ما بسیار احادیث و سفارش های دینی داریم در حق زن، در حق احترام به مادر، در حق حقوق انسانی او، که وقتی اسلام نگاه میکنه میبینیم تمام حقوقی که از لحاظ شرعی و حقوقی برای زن هست میبینیم چقدر دقیق و چقدر منظم هست، که دارن الان روش تحقیق میکنه. یک کسی بود که میگفت ما در این زمینه مقاله پژوهشی میخوایم انجام بدیم، به این نتیجه رسیدیم که خب میگفتن اگه دین اسلام میگه که زن مهریه داره، خب چرا مهریه داره؟ میگفت ما بررسی کردن به این رسیدن چرا زن مهریه داره، به خاطری که از لحاظ ارثی حقوق پدری به او کم میرسه، از لحاظ شرعیش که عزیزان میدونن چون من اطلاعات خوبی نداشته باشم، خب در این زمینه که اونجا کم بهش میرسه، مثلا یک سهم میرسه، به جایش چی مهریه برش تعلق میگیره که چی این تکمیل شود، پس ظلمی در حق این دختر انجام نشده، چرا بله. که قرار هست مهریه هم با او تعلق بگیره. وقتی بله. وقتی کنار هم میچینیم میبینیم که پازل ها چقدر منظم جور میشه بله. و هیچ حقی از هیچ انسانی خصوصا زنان ضایع نمیشه.
بله بله خانم حسینی عزیز، باز همین جمله شما را برجسته کنیم که تغییر دست خود ما هست، حداقل در حوزه‌ای که ما ارتباط داریم، به عنوان همسر، به عنوان مادر، به عنوان پدر، به عنوان فرزند، در خانواده، در این حوزه کوچک خانواده که باز این خانواده در کنار هم جامعه را تشکیل میتن. شاید خیلی وقتها شرایط کل اجتماع نیازمند یک تغییر باشه، اما تغییر انقلابوار شاید سخت باشه و پرهزینه، اما این تغییر بزرگ اتفاق نمیفته به قول شما، مگر اینکه از همین جز جز رفتارهایی که خود ما در ارتباط با اعضای نزدیک خانواده داریم شروع بکنیم، این اصلاح نگرش را، درست است؟
درسته کاملا، پس از خودمون شروع میکنیم، از منگم، از دختر کوچکمون، از زنمون و از مادرمون که در یک خانه زندگی میکنیم، اگر خدای نکرده حقوقشان پایمال شده، یک سری سنت ها و الگوهای غلط بوده، خودمون اون زنجیره را قطع بکنیم، میبینیم که چقدر مثلی که خود مهاجرت یکی از تغییرات انقلابی بوده که من همیشه فکر میکنم صورت گرفته، اگر دختران و زنان و مادران ما از آموزش در کشور خودمون محروم بودن، اما 40 سال 30 سال مهاجرت باعث شد که دختران و زنان ما درس بخونن، رشد بکنن، و همون خانواده است، همین همون پدر و مادرهایی بود که در افغانستان زندگی میکردن اما در یک کشور دیگه ساکن شدن و اون فرهنگ رو کشور گرفتن و این آزادی را به زنان و دختران خودشون دادن. پس تغییرات همیشه قابل اتفاق هست و قابل تغییر، و ما میتونیم خودمون را تغییر بدیم اگر بخواهیم.
بله، درود بر شما، تشکر خانم حسینی عزیز، استفاده کردیم، روزتان بخیر، خدا یارتان.
روز شما بخیر، خدا نگهدارتان.
به همراهان جدایی مصلحت نیست، ز همراهان جدایی مصلحت نیست، ز
سفر بی روشنایی مصلحت نیست، سفر بی روشنایی مصلحت نیست.
سفر به روشنایی مصلحت نیست. با شما هستیم در ادامه برنامه.
برنج و مرغ و افرقم سالان و امینار درست میکنه. ما هم کچر غروت داریم و عاشقم داری داریم. مرغ درونپر میکنن که خیلی سالانشن زیاد باشه، عروس دعوت کنه اینا. مرغ درونپر میکنه، افرقم سالان میکنه.
در خدمت خانم خالقی عزیز هستیم، بانوی آشپزخانه و پر از طعم و رایحه غذای خوشمزه. بفرمایید که چی تیار میکنیم.
سلام و درود خدمت دوستان عزیز شنونده و همکارای عزیزم، در خدمتتان هستیم امروز. قول شما که با عطر و طعمهای مختلف آشپزخانه متعلق به خانم هاست اکثرا، البته امروز متعلق به آقایونم هست.
بله
ولی بیشتر خانم ها سهم دارن.
بله.
خب امروز یکی از غذاهای خیلی خوشمزه شمال کشور ایران. بله. آموزش میتیم غذای شمالی جز غذاهای بسیار لذیذ و خوشمزه کشور ایران است. و عطر و بوی خاص داره و خیلی هم استقبال کننده داره. هر کسی شمال میره محال است بره و این غذا را اونجا تجربه نکرده باشه. اکبر جوجه یکی از غذای خوشمزه شمال است که خیلی واقعا پرطرفدار است.
خب.
و خیلی ماسان درست میشه. برعکس که ما ظاهر خوش رنگ و لابش هم میبینیم و همطور که قول شما عطر دلپذیر داره و طعم خیلی فوق‌العاده‌ای داره، ولی بسیار ماسان درست میشه. اصلا کار سخت نیست و همه ما میتونیم یک اکبر جوجه خوب و خوشمزه در خانه درست بکنیم. با مواد اولیه بسیار درجه یک. خب مواد لازمش هم همونطور که گفتیم خیلی خاص نیست، خیلی زیاد نیست و دم دست و همیشه در خانه ها اکثرا هست.
بله.
خب مواد لازمش جوجه لازم داریم، همونطور که از نامش پیداست اکبر جوجه، یعنی مرغای بسیار ریز است. از 800 گرم نهایت آخرش دیگه شما میتن از 1 کیلو، یعنی زیر 1 کیلو باشه خیلی خیلی بهتر است.
بله.
زود پستر است و برای استفاده خب خیلی مقبول تر است. خب ای از جوجه های ما و بعد از اون مقدار نمک، روغن برای سرخ کردن حتما از روغن سرخ کردنی استفاده بکنید.
بله.
مقدار مسکه و زعفران آب شده و یک دو قاشق ربع انار. این مواد اولیش خیلی چیز زیاده نداره.
ده.
و طبخش هم بسیار آسان است. خب معمولا دستور پخت اکبر جوجه قسمی است که باید جوجه ها یک شبانه روز در آب نمک بخوابن.
ده.
که مزه‌دار شون، یا به قول ما اخته شون، مقدار آب مندازن، نمک مندازن و جوجه ها رو داخلش میخوابنن که یک شبانه روز حداقل 12 ساعت تا 24 ساعت باید اینا بخوابن.
بله.
ولی خب اگر عجله داشته باشین و با سرعت میخواین یک اکبر جوجه خوشمزه درست بکنین، میتونین در ظرف 10 دقیقه این کار را انجام بدین.
بله.
که عینم و مزه داره و شاید هم خوشمزه تر از او باشه. خب ما میتونیم جوجه ها را باید از اینکه شستیم به صورت درسته بشورین. از گردن تا پایان مرغ شما درسته از گردن به پایین ستون فقراتش کاملا در بیارین.
خب.
بیرون بکشین و مرغ به دو تیکه مساوی تقسیم میشه، یعنی یک ران و نصف سینه و بال یک طرف و همونطور طرف دیگهش. و بعد از او که این کار انجام دادین، داخل دیگه مناسب جوجه را مندازین، مقدار آب و نمک مندازین و اندازه 10 تا 15 دقیقه با حرارت کاملا ملایم جوجه ها را میجوشانن که همونطور با آب نمک بجوشه و نمک به خورد مرغا کاملا برای مرغا مزه دار شوه.
بله.
اگرم بعض وقت حالا من یک دفعه خودم می کار که انجام دادم یک چند تا برگ بو هم اضافه کردم برای که زخم مرغ بگیره، ولی همون نمک کارش درست میکنه. ولی شما میتونین از یکی دو عدد برگ بو هم داخلش استفاده بکنین برای دیگه بویگیر باشه و زخم مرغ کاملا بگیره.
بله.
بعد از یکی کار انجام دادین 10 دقیقه تا 15 دقیقه با حرارت ملایم با آب و نمک جوشاندین، از آب بیرون بکشین، یک کمی که سردتر شد حتما با یک دستمال نخی تمیز پاکش بکنین، آبش را کاملا خشک بکنین. زمانی که آبش خشک شد شما میتونین داخل روغن سرخ کردنی که تقریبا زیاد باشه سعی کنین ظرفتان رقم انتخاب بکنین که اندازه جوجه هایتان باشه نه کلانتر، بخاطر که ما میخوایم روغن بیشتر بندازیم تا این جوجه ها خوب سرخ شوه. جوجه ها رو یک طرف شکل سرخ کردین، اگر روغنتان آنقدر زیاد نبود که پشت رو یعنی زیر روغن قرار بگیره حتما پشت رو بکنین، جوجه ها کاملا طلایی رنگ خیلی برشته خوشمزه شوه.
بله.
یعنی نصف زمان پخت با جوشیدن انجام شد و نصف دیگه پختش با همی سرخ کردن است.
بله.
سرخ میکنین و بعد از اینکه کاملا سرخ شد پشت رو داخل ظرف مناسب دیگه یا تابه یا دیگه قرار میدین. تابه بهتر است برای کشیدنش، شما کارتان آسان تر میشه.
بله.
داخل مای تابه میمونین و بعد از اون مقدار مسکه برای یک عدد یا مرغ، یعنی برای یک عدد مرغ که دو تیکه جو اکبر جوجه میشه.
بله.
شما میتونین اندازه 100 گرم مسکه استفاده بکنین.
بله.
مسکه رو داخلش مندازین و بعد از او دو سه قاشق زعفران آب شده در سرش اضافه میکنین و با همی آب و همی روغن بدون هیچ افزودنی دیگه با حرارت کاملا ملایم میمانه که خوب دم بکشه.
بله.
آب زعفران که به خوردش رفت و مسکه که آب شد داخل روغن ای بریان میشه و بعد از او میتونین داخل ظرف مناسب بکشین و با رب انار ایرا قشته بکنین یا حالا مثل سس دریش بندازین و کنار برنج سفید یا چلو سفید که زعفرانی معمولا میکشن رسم است نوش جان کنین.
بسیار عالی، خیلی مزه‌دار. انشالله که در کنار هم نوش جان کنن و خاطر آفرینی کنن.
بله.
لذت ببرن
و تجربهش میارزه، چون یک مرغ واقعا کاملا متفاوت است و من خودمم اخیراً بر اولین بار درست کرده بودم، چون همیشه در بیرون استفاده کرده بودم و گفتم بیا یک دفعه ما در خانه درست بکنم چه رقم بشه. بسیار آسان و بسیار لذیذ و بسیار مفید.
بله. ما دست پخت شما رو خیلی خوش داریم.
زنده باشین، سلامت باشین، ما در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
تشکر، ممنون، لطف کردین، خدا نگهدار.
زنده باشین، تا هفته دیگه ما هم خدافظی میکنم.
خب دوستای عزیز، به پایان برنامه زنده بود زندگی امروز رسیدیم و انشالله که از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشین. انشالله که رابطتان سرشار از عشق و عاطفه باشد، دلی باشه و وقتی که دلی و عاشقانه باشه دیگه در فضای خانه و خانواده زن و مرد در کنار هم میشن، دوبال دوبال که میتونن در آسمان کران تا کران زندگیشان پرواز کنن و لذت ببرن. خب با بیتی از بیدل برنامه رو به پایان میبریم. میگه که باز از جهان حیرت دیدار میرسم، آینه در بغل و بر یار میرسم. فردا انشالله باز هم توفیقی باشه با جمع شما میاییم. هفته هفته بانوان و مادران عزیز است و باز از زاویه دیگری به این موضوع خواهیم پرداخت. خدا یارتان.
شما بهتر میدانید. ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو میکنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمیایه و وصال اتفاق نمیفته، خیلی خوب یاد ما میمانه که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقت به هم میرسیم و او چیزی را که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسایی میفتم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همون آدمی که در لحظه وصال شاید یادش هم نمیفتم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که در سایه بر رسیدنا به ما کمک کردن، آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنن و دوستمان دارن. قدر این آدمای خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خوی چیزا رو نمیفهمم، شما که از من کلانتر هستین خوبه تر میفهمین.
پیشان سلسله مو مشت ما وا شده بود، وسط این همه کو تیش رسوا شده بود. پیش آن سلسله مو مشت ما وا شده بود، وسط این همه کو پیش رسوا شده بود. همه بر ساحلش تشنه می رقصیدن، روح مرموز آتش مثل دریا شده بود. همه بر ساحلش تشنه می رقصیدن، روح مرموز مثل دریا شده بود. باز غوغا شده بود، باز غوغا شده بود. بهترین لحظه عشق با تو پیدا شده بود، بهترین لحظه عشق با تو پیدا شده بود. باز غوغا شده بود، باز غوغا شده بود. گرچه ای دف زن من شیشه باده شکر، یک بغل مستی و نور قسمت ما شده بود. دیدم مهری من شهر در شب کشتن خیش، آنقدر می زده بود تا اهورا شده بود. رفته بودم به برش پیراهن پاره کنه، یوسف از فرط جنود چون زلیخا شده بود، چون زلیخا شده بود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده‌های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه‌های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می‌شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور.
دست رحمتت را از ما دریغ مدار و در سایه الطاف آسمانیت دیدگان من را با نور ایمان روشنایی بخش.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام، سلام و نور و ارادت به خدمت شما قرآنیان عزیز و اهالی سرزمین نور. امیدوار هستیم که ایام به کامتان باشه. ما از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند کسی که حرفی از کتاب خدا را بشنود بدون آنکه بخواند، خداوند حسنه‌ای برای او می‌نویسد و گناهی را از او می‌بخشد و یک درجه او را بالا می‌برد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم پری موسوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما دوستان عزیز و ارجمند. وقتتان بخیر و نیکی. در این بخش از برنامه با تازه مسلمانی از رومانی آشنا می شویم. از شما دعوت می کنیم تا پایان با ما همراه باشید. ذهن جستجوگر و قلب خداجوی دختری از کشور رومانی او را به تلاش وامی دارد تا با دنیای جدید آشنا شود. دنیایی که او را به فطرت انسانی خیش که سالها از آن دور بوده باز می گرداند. ماریا نه شخصیت معروفی است و نه نویسندهی صاحب سبک، اما انسانی است حقیقت جو. او گرچه در محیطی به دنیا آمده که آموزه‌های مادی حاکم بوده، ولی به دور از آنچه در اطرافش می‌گذرد، در مسیر رسیدن به معرفت حقیقی قرار گرفته است. ماریا می‌گوید:
حدوداً 12 ساله بودم که احساس فشار روحی و روانی می‌کردم. می‌خواستم درباره خداوند بدانم، اما متأسفانه کسی نبود که به من پاسخ درستی بدهد. از مسیحیت پاسخی نگرفته و بناچار به کتاب‌های مختلف پناه بردم و کم کم که بزرگتر شدم به ادیان شرقی علاقه پیدا کردم، اما هیچ کدام از این ادیان کمکی به من نکرد.
دوستان عزیز، بعد از مدتی ماریا برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه می شود. به این ترتیب او قدم به دنیای بزرگتر و البته متفاوت می گذارد. ورود به دانشگاه تبدیل به نقطه عطفی در زندگی ماریا می شود. او در دانشگاه با افراد فراوانی از جمله با تعدادی از مسلمانان و نیز با قرآن آشنا شد. دوستان همراه، ماریا در حین مطالعه درباره اسلام با حقایق قرآن آشنا می شود. این آشنایی منجر به انس و الفت او با آیات قرآن می شود. او از تأثیری که قرآن بر او گذاشته چنین می گوید:
آیات دلانگیز قرآن دلهای خسته را جان دوباره می بخشد. هر زمان که من ترجمه آیات قرآن کریم را می خوانم، آتش درونیم برای بیشتر خواندن فزونی می گیرد. احساس می کنم که هر بار مطالب تازه ای را آموخته‌ام. در قرآن حقایق بسیاری نهفته است. اگر انسان با این کتاب گرانقدر منوس شود، دیگر نمی تواند دست از آن بردارد. چگونگی خلقت انسان و جهان، زندگی پیامبران و سرنوشت بشر در آخرت و زیبایی در قرآن ترسیم شده است. من در این کتاب الهی زیبایی های زیادی را درک می کنم که قادر به بیان آن نیستم. تنها می توانم بگویم که خداوند مرا خوشبخت کرد، چرا که بعد از سالها تردید و جستجو آنچه را که به من آرامش می دهد یافتم. من پس از مسلمان شدن نام زهرا را برای خود برگزیدم. الحمدلله
Allah loves me, Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice, صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله I'm a Muslim
قرآن دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای علوی آماده پخش هست. ما هم به اتفاق شما مشنویم.
دانستنی های قرآنی
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله
با نام و یاد خدای مهربان و عرض درود و سلام خدمت شما قرآن دوستان عزیز. دوستان، خوب است بدانید که اولین فرستنده صلوات خداوند است.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلوات بر شکل امروزی از همان زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مرسوم بوده، یعنی عبارت اللهم صل علی محمد و آل محمد. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تشهد نماز بر خود و اهل بیتشان درود می‌فرستادند و مسلمانان دیگر هم از همان زمان در تشهد نماز بر محمد و آلشان درود می‌فرستادند. آیه صلوات که در زمان خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده به مؤمنان دستور می‌دهد بر پیامبر اکرم صلوات بفرستند. ابو حمزه سومالی از یکی از یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین نقل می‌کند: هنگامی که این آیه نازل شد عرض کردیم سلام بر تو را می‌دانیم، ولی صلوات بر تو چگونه است؟ پیامبر فرمودند بگویید اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم انک حمید مجید.
الله الله
همچنان با برنامه در وادی نور از مشهد مقدس و رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. لطفاً در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 170 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. از اول قرآن که شروع کردیم الان آیه 170 از سوره بقره هستیم، با هم بشنویم.
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.
همین که به مشتکین گفته شد آن چرا خدا نازل کرده پیروی کنید، بیاد ببینید خدا چه میگه، گوش به حرف خدا بدید. اینها چه جواب میدن؟ قالو بل نتبع، میگن نخه ما گوش به حرف خدا کار نداریم، ما پیروی میکنیم. ما الفینا علیه آباءنا، هر کاری رو که پدرانمون را بر اون یافتیم. پدرامون چه کاری میکردن؟ همون خط ما خط پدرانه. قرآن فرمود که اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. شما دنبال پدر میرید، اگرچه پدرانتون تعقل نمیکردن چیزی رو و هدایت نمیشدن. در آیه قبل آیه 168 فرمود که دنبال گام های شیطان نروید. آیه 169 گفت شیطان شما رو به فحشا و راه بد میکشونه. یکی از مصادیق راه بد هم همینه که انسان ببینه نیاکان چی میگن. نیاکان اگر راهشون درست بود، تجربه نیاکان، تجربه های علمی، هنری، صنعتی، تجربه های نیاکان رو خوب انسان یاد گیره. خوبی های نیاکان و خوبانستان یاد بگیره. اما اگر یک آداب و رسوم غلطی داشتن، ما نبود به اسم میراث فرهنگی کارهای غلط اونها رو به ارث ببریم که زنده و مرده نداره. قرآن میگه که یستمعون القول فیتبعون احسنه. چه زنده چه مرده، ما باید دنبال احسن باشیم. پیروی و اطاعت باید عقلی باشه، اما اگر پیروی عقلی نیست، فقط وراثتیه، این مورد انتقاده. قرآن فرمود که خب پدرها شما ممکنه تعقل نمی داشتن، بدون فکر راه رفتن، یا لا یهتدون. از این لا یهتدون هم پیداست که همیشه در هر زمانی هدایت از طرف خدا بوده، اینها گوش نمی دادن. که میگه لا یهتدون، دنبال هدایت نبودن، پس پیداست در طول تاریخ نیاکان همه یک رهبر آسمانی داشتن. حالا به قول امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود لا تخلو الارض من قائم لله ظاهرا او خائفا. کره زمین بدون حجت نیست، حالا یا علنیست یا غیر علنه. نکاتی که توی آیه هست اینه که وقتی به این مشتکین میگیم بیاد ببینید خدا چی گفته، اینا میگن ما کار به حرف خدا نداریم، نیاکان ما تو گفتن. از این معلوم میشه که ارتجاع و عقبگرد ممنوعه. پیروی از سنت و راه نیاکان اگر همراه با استدلال و عقل باشه رو چشم، اما اگر پشوانه علمی و عقلی نداشته باشه، پیروی از نیاکان غلط، عقبگرد. تعصبات نژادی و قبیله‌ای نمیذاره انسان حق رو بپذیره. میگیم راه حق اینه، میگم میدونم راه حق اینه، ولی خب نیاکان هم اوتو بودن، پس منم اوتو هست. آداب و عقاید نیاکان در آینده اثر میذاره، باید مواظب باشیم راهی رو نرویم که بچه هامون او راه ما رو برون، مگه که راه درست باشه. راه حق با عقل و وحیه، نه با نیاکان. اگه خواستیم یه راه حقه یا حق نیست، ببینیم منطق داره نه، دلیل داره نه. راه حق را با عقل و وحی باید سنجید، نه با اینکه طرفدارانش کمن یا زیاد. مثلا اگر دیدیم یه جای طرفدار زیاد داره، طرفداران زیاد دلیل بر حقانیت نیست. الان مثلا اگر دیدیم یه جای اکثر مردم دروغ میگن، بگیم پس دروغ جایزه. یا دیدیم اکثر مردم غیبت میکنن، پس بگیم غیبت جایزه. به هر حال اگر خواستیم ببینیم یک راهی حق است یا باطل، متر شناخت حق و باطل، میزان شناخت حق و باطل، یا استدلال عقلی است یا وحی الهی. طرفداران کم و زیاد دلیل حقانیت نیست همه جا. نیاکان دلیل حق و باطل نیست، کما اینکه نفسم دلیل حق و باطل. من از این راه خوشم میاد، حالا اگر تو خوشت اومد معلوم شد راه تخته. پس خوش آمدن من، خوش آمدن مردم، خوش آمدن نیاکان، این نفسانیات، چه نفس من، چه نفس مردم زنده، چه نیاکان مرده، اینها ملاک شناسایی حق و باطل نیست.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان عزیز، اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:32 هست. در این لحظه دل و جان من را معطر می کنیم با تلاوت آیات 196 تا 203 سوره اعراف با صدای استاد احمد شبیب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصره وَرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ وهم لا يبصرون. خذ